صفحه 67 صفحه 50 و اقول این لهولم یجعل کون الکل حاصلا فی بودن معللا لکون کل واحد حاصلا فی بودن فقط بعد جعله معللا لکون کل واحد و کل مذکور. فخر رازی بعد از این که استدلال مصنف بر تناهی ابعاد رو هم مفردن هم مجموعن توضیح داد، گفت یکی از این مقدمات جلی نیست و احتیاج به اثبات دارد. اگر این مقدمه تمام شود استدلال مستمر می شود و ادامه پیدا می کند تا وقتی که به نتیجه برسد، ولی اگر این مقدمه را تمام نشدیم و اثبات نشدیم استدلال ساقط می شود. اون مقدمه این بود که در عبارت مصنف بنابر اون برداشتی که سخت کرده بود آمده بود که چون کل واحد از این زیادات در بعدی وجود دارن، پس باید مجموع زیادات هم در بعدی وجود داشته باشه. فخر رازی میگه این مقدمه اثبات شده نیست. این چنین نیست که اگر کل واحد من شیء در یه جا باشد مجموع اون شیء هم در اونجا باشد. یا مثال های نظیر این زیاد داریم، مثلا میگن کل واحد از این یک نان کل واحد از انسان رو سیر میکنه، ولی نمیشه گفت یک نان مجموع انسان ها رو سیر میکنه. حکمی رو که بر کل واحد جاری شده نمیتونیم به مجموع سرایت بدیم. اینا دو تا موضوع هست. از یک موضوع حکم به موضوع دیگر سرایت دادن می شود قیاس فقهی، تمثیل منطقی که اعتبار نداره. پس این مقدمه اثبات نمیشه و نتیجتا برهان ساقط میشه. این اشکالیست که فخر رازی در این برهان داره. جوابی که مرحوم خواجه ذکر میکنن اینه که مصنف استدلالش این نبود. سه تا مطلب اینجا داشتیم. یکی این که هر زیادهی یعنی کل واحد من از زیادات حاصل از فی بوده، این یه مطلب بود. مطلب دوم مجموع زیادات حاصل از فی بوده. مطلب سوم مجموع زیادات ممکنه و غیر متناهیه موجودن فی بوده. فخر رازی فکر کرد که مصنف اون مطلب اول رو دلیل مطلب دوم گرفت. چون کل واحد من از زیادات موجود از فی بودن، پس مجموع هم موجود از فی بودن. بعد از این که مجموع موجود از فی بودن رفت سراغ این که پس غیر متناهی هم موجود از فی بودن. فخر رازی اینطوری فکر کرد، در حالی که مصنف مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و مطلب سوم رو نتیجه گرفت. یعنی اینطور گفت، سلام علیکم، کل واحد من از زیادات و مجموع زیادات موجودن در بودی، هر دو رو کنار هم گرفت، یکی رو مستفاد از دیگری قرار نداد، هر دو رو کنار هم گذاشت. بعد گفت پس حالا که چنین است زیادات نامتناهی هم موجودن فی بوده. یعنی حکم مجموع رو از حکم کل واحد استخراج نکرد، بلکه تا اینکه بعد از طریق مجموع به مدعا که وجود زیادات نامتناهی در بودن برسد. مدعا زیادات وجود زیادات نامتناهی فی بوده هست، مدعا اونه. مصنف این کارو نکرد که تو خواهد فخر رازی گفت اولا مطلب اول رو گفت، از مطلب اول مطلب دوم استنباط کرد، از مطلب دوم رفت سراغ مطلوب که عبارت هست از وجود زیادات نامتناهی فی بوده. خواهد میگه نه، مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و با کمک این دوتا رفت سراغ مطلوب. یعنی اولا گفتش که کل واحد از زیادات موجودن فی بودن و مجموع زیادات هم موجودن فی بودن. بعد ثانیاً گفت حالا که چنینه پس زیادات نامتناهی هم موجودن فی بودن. بنابراین حکم مجموع رو از کل واحد استخراج نکرد. اگه حکم مجموع از کل واحد استخراج می شد جادا شما بگید حکم کل واحد و مجموع تفاوت داره، نمیشه حکم یکی رو از دیگری استخراج کرد. ولی ایشون این کار نکرد، حکم کل واحد و حکم مجموع رو دتایی با هم ادعا کرد و این دتا رو مقدمه قرار داد برای مسئول خودش. حالا چرا فخرازی به این اشتباه افتاد؟ علتش اینه که فخرازی مقدمه چهارم رو در همون بیانی که مصنف برای کل واحد داشت خط کرد. خب مصنف در مقدمه چهارم به نظر ما دو مطلب گفت، یکی کل واحد از زیادات موجودن فی بودن، یکی ایت زیادات ممکنه، ایت زیادات امکنه ایت زیادات امکنه. این ایت زیادات امکنه رو به نظر ما مصنف در مقدمه چهارم اضافه کرد. این ایت زیادات امکنه اشاره داره هم به کل واحد هم بود، مجموع تو همین عبارت آمده. پس مصنف در مقدمه چهارم دو مطلب گفته، یکی زیاده کل، یکی وجود کل زیادتن فی بودن، یکی وجود مجموع زیادات فی بودن. هر دو توی مقدمه چهارم گفته. بعد که آمده توی استدلال مطلوب رو از این مقدمه چهارمی که مشتمله بر دو مطلب اول دومه مبتنی کرده. ولی فخرازی اینطوری فکر کرده که مصنف در مقدمه چهارم فقط وجود کل زیادت فی بودن رو گفته. اون وقت بعدا در شروع شده به استدلال، تو استدلالش مجموع رو از کل واحد استخراج کرده و مطلوب رو از مجموع نتیجه گرفت. چون وقتی مقدمه چهارم فقط مخصوص بشود به کل واحد من از زیادات، وقتی مصنف وارد استدلال میشه مجموع رو که در ایت زیادات امکنت آمده باید از مقدمه چهارم استخراج کنه. اون وقت حکم مجموع از حکم کل واحد استخراج کنه. فخرازی چون ایت زیادات امکنت رو جدا کرده از مقدمه چهارم و اول استدلال قرار داده، این ایت زیادات امکنت رو مستفاد از مقدمه چهارم گرفته، نه جزء مقدمه چهارم، مستفاد از مقدمه چهارم گرفته و گفته این ایت زیادات امکنت ناظر به مجموعه، پس شما حکم مجموع رو از کل واحد استخراج کرد. ولی ما این چنین نمیگیم، ما میگیم این ایت زیادات امکنت جزء مقدمه چهارم، در مقدمه چهارم در صدر مقدمه چهارم حکم کل واحد بیان شده، در ذیل مقدمه چهارم حکم مجموع بیان شده. این دوتا رو مصنف مقدمه برای مطلوبش که زیاد که وجود زیادات نامتناهی فی بودن واحده به کار گرفته، این دوتا رو با هم برای اثبات مطلوب به کار گرفته. نه اینکه اولا مطلب اول گفته باشه بعد مطلب دوم از مطلب اول استخراج کرده باشه بعد مطلب دوم رو مقدمه برای مطلوب قرار داده باشه. علت این که فخرازی اشتباه این اشتباه افتاده تقطیع نادرستی که نسبت به مقدمه چهارم داشته. مقدمه چهارم رو اونجایی بریده که نباید میبرید، باید ثبت میشد که این مقدمه ادامه پیدا کنه همونطور که ما ادامه دادیم. اون وقت مقدمه رو مشتمل میگرفت بر حکم کل واحد و حکم مجموع، این دوتا مقدمه میشدن برای اثبات مجموع، هیچ اشکال تمثیل و اینها پیش نمیومد. به قول خواجه مقدمه غیر جلیه دیگه پیدا نمیشد. این مقدمه غیر جلیه از تختی که فخرازی کرده پیدا شد. پس اشکال در واقع در خود فخرازی باید نه بر بسند، فخر داره در خودش اشکال میکنه نه بر بسند. پس 67 رسیده بودیم سطر پنجم و عقولو انهو یعنی مصنف لم یجعل کون الکله یعنی کل المجموعه حاصلا فی بودن که مطلب دوم بود در توضیح جرد کردیم، این رو معلل نکرده به کون کل واحدن حاصل انفی بودن، فقط به این معللش نشده. یعنی مبتنی نکرده بر این مطلب، مطلب دوم رو بر مطلب اول مبتنی نکرده. بله عبارت مثلا خواجه رو دوباره معنا میکنه، انه لم یجعل کون الکل حاصلا فی بودن، این مطلوبه نه مطلب دوم. مطلوب یعنی کون کیادات نامتناهیه موجودن فی بودن، این که زیادات نامتناهی موجودن فی بودن این رو مبتنی نشرده بر این که کل واحد من از زیادات حاصلن فی بود هستن، فقط یعنی بر این یکیه ترها مبتنی نکرده تو مطلب اوله، بلکه بر مطلب اول به علاوه مطلب دوم مبتنی کرده. این قید فقط روشن باشه، اون مطلوب رو مبتنی نکرده بر این یه مقدمه تنها، بر این یه مطلب تنها مبتنی کرده بر دو مطلب، یکی بل جعله معللن به کون کل واحد که مطلب اوله، و کل مجموع که مطلب دومه. معلل کرده این مطلوب رو به این که هر یک از زیادات و همچنین تمام مجموعه، هر مجموعه زیادات، هر یک از زیادات و هر مجموعه زیادات یمکن ان یوجد ایزن حاصلا فی بوده، هر دونه از زیادات، هر مجموعه از زیادات که مجموعه از زیادات هم یکی نیست، یعنی هر این کل واحد یعنی کل فرد از زیادات، کل مجموع چون شما در این ابعادی که بین این دو امتداد رفت می کردید ابعاد نامتناهی داشتید، می تونستید مثلا 100 تا از این ابعاد رو یه مجموعه قرار بدید، 100 تا بعد یه مجموعه دیگه قرار بدید که در خود همین زیادات نامتناهی مجموعه های زیادی پیدا می شود. کل واحد فی بود بودن، کل هر یک از این مجموعه هم فی بوده، وقت میخوام نتیجه بگیریم که پس تمام زیادات و نامتناهی فی بودن. الان ما داریم این مطلوبمون رو که همه زیادات و نامتناهی فی بودن مبتنی میکنیم بر دو مطلب، یکی این که تک تک زیادات در بود موجودن، یکی این که مجموع زیادات هم در بود موجودن. یعنی اگر دونه دونه حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده، اگر مجموع مجموع هم حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده، نتیجه میگیره پس اون پس نتیجه میگیره که همه ی این هم فی بود موجوده. متفق اینطوری عمل کرده و این هیچ تمثیلی سرایت حکم از موجودی به موجودی پیش نیست. بل جعله بل که جعله مصنف کون الکل کل نامتناهی حاصلن فی بودن را، این را معلل قرار داده به دو مطلب، یکی این که کل واحدن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن، یکی کل مجموعن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن. دقت میکنید که یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن را من مکرر کردم، چون دو تا موضوع رو بر هم عطف گرفت، یمکن رو محمول هر دو قرار داد، پس یمکن تکرار میشه، یه دفعه محمول اون اولی میشه یه دفعه محمول اون دوم میشه. ایزن هم یعنی همونطور که کل حاصلن فی بودن، کل واحد و کل مجموع هم حاصلن فی بودن. ول فاضل الشارع، حالا چرا فاضل الشارع به این اشتباه افتاده که فکر کرده مطلوب مبتنی شده بر کون و کل واحدن حاصلن فی بودن فقط؟ چرا مبتنیش کرده بر این مقدمه تنها، مبتنیش نکرده بر این دو مطلب؟ و فاضل اشاره چون قول مصنف و عیت زیادات امکنت رو مرتبط نگرفته مقدمه چهارو، جعل قول مصنف را غیر متعلقن به مقدمه رابعه یعنی مصابتش نکرده به مقدم چهارم، حسل برای فخر از تفصیلی که ذکر شد و از نظم هل برهان، یعنی نظم دادن مصنف به برهان به وفق تفصیلی که فخر کرده، نه نظم واقعی برهان. نظم واقعی برهان همونی که ما گفتیم، نظم برهان بنابر تفسیر فخ منظوره. حاصل شده از تفسیر مذکور و از نظمی که برای برهان طبق تفسیر فخ هست حاصل شده مقدمتون غیر زلیه. مقدمتون غیر زلیه فاعل حسن است. چون زیاداتن ایت و زیاداتن امکنت رو فخر رازی دنباله مقدمه چهارم نگرفته، از تفسیری که برای عبارت مثلا نفع آورده حصل مقدمتون غیر جلیه، یه مقدمه غیر جلی حاصل شده. پس مقدمه غیر جلی در عبارت مصنف نبوده، از تفسیر فخ درست شده. و اما علل وجه الذی فسرناه، مقدمه غیر جلی معلومه دیگه، همون مقدمه که دیروز گفتیم، همون مقدمه که اول بحث اشاره کردیم که بخوام از حکم کل واحد به حکم مجموع برسیم. اما علل وجه الذی فسرناه، بنابر اون وجهی که ما این برهان رو تفسیر کردیم و عبارت مصنف رو توضیح دادیم، فلسفه کذالک، یعنی این چنین نیست که مقدمه غیر زلیه حاصل بشه، اصلا این مقدمه حاصل نمیشه. لانه اذا صبر، اگر ثابت شد که کل واحد من الزیادات یک و کل مجموع من الزیادات دو موجود فی بوده، ببینید خواهده چه میکنه؟ خواهده میخواد یه قیاس درست کنه، یه قیاس اختلافی. میگه مصنف در مقدمه چهارم گفت کل واحد و کل مجموع حاصل فی بوده. ما این کل مجموع حاصل فی بوده رو از اون مقدمه چهارم میاریم بیرون و سقرا قرارش میدیم. میگیم که کل مجموع موجود است فی بوده. بعد مقدمه دیگر هم اضافه میکنیم، زیادات نامتناهی هم یک مجموعه است. زیادات نامتناهی یک مجموعه است. پس اگر کل مجموع این بتواند فی بوده موجود باشد، این زیادات نامتناهی هم که مجموعاً فی بوده نیز موجودن. پس ابتدا میگیم که یک مقدمه مون اینه که، یا بگیم کبرا رو از مقدمه چهارم میگیریم راحت تری، صغرا اینه که زیادات نامتناهی مجموعه نامتناهی به تشکیل میدن. ما گفتم مجموعه نامتناهی اشکال نداره، تعبیر من مجموعه در نامتناهی دیروز گفتم اشکال نداره، زیادات نامتناهی مجموعه رو تشکیل میده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر مجموعه ای در بعدی موجود است نتیجه از زیادات نامتناهی در بعدی موجود است. دقت میکنید دیگه هیچ مقدمه در جریان ما نداره، همه چی روشنه. اگر اینطور که ما معنا کردیم معنا کن. اما علل وجه الذی فسرناه فلیس کذلک، یعنی مقدمه غیر جلیه درست نمیشه. چرا؟ زیرا وقتی ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بودن، که در مقدمه چهارم ثابت شد، این رو کبرا قرار میدیم. میگیم و کان مجموع زیادات غیر متناهی مجموعن موجودن، و مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعه موجوده. اگر ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بود، و بعد هم ثابت شد که مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعه است، وجب حصول این مجموع زیادات غیر متناهی ایزن فی بوده. این نتیجه میشه. ایشون به صورت قیاس منطقی نیورده، به صورت شرط مشروط آورده. اذا ثبت، دو تا شرط، یکی حصول کل مجموع موجود فی بوده، این شرط اول که مقدر کبرا بود. شرط دوم، و کان مجموع زیادات غیر المتناهی مجموعا موجودن، وجب جواب ایزان. وقتی این دو تا شرط با هم جمع شدن، یعنی از یک طرف مجموع زیادات غیر متناهی داشتیم، از یک طرف حکم این مجموع غیر زیاد مجموع غیر متناهی مثل بقیه مجموعات این بود که فی بودن باشن، نتیجه میگیریم فجر حصول این زیادات غیر متناهی هم فی بودن. به تعبیر بهتر، این مجموع نامتناهی داشتیم و حکم این مجموع نامتناهی مثل حکم بقیه مجموعات. اگه این طور باشه، پس ثابت میشه که مجموع نامتناهی هم حاصل فی بوده. خب این اشکالی بود که فخر رازی کرد، این اشکالی بود که فخر رازی کرد و ما بیانش کردیم و جوابش هم گفت. تمام. بعد فخر رازی آمده سراغ ادامه استدلال. ادامه استدلال هم توضیح داد. ادامه استدلال یادتون باشه من عرض کردم که یه مقدارش در انتهای متنی که به کتاب ما تختی شده بود ذکر شده، یه مقدارش هم بعدن میاد، یعنی الان دو سه چهار خط بعد میاد. این دو تا رو به هم مرتبط میکنیم و ادامه استدلال قرار میدیم. مصنف به نظر فخر رازی دیده که این مطلوبی که حاصل شده بیان نیست. مطلوب این بود که کل زیادات نامتناهی در یه بُعد موجودن، کل واحد از زیادات در بُعدی موجودن گفتیم مطلوب نیست، مقدمه. کل مجموع از زیادات در بُعدی موجودن این هم گفتیم مطلوب نیست، مقدمه. مطلوب ما وجود کل زیادات نامتناهی فی بُعدین هست. این رو فخر رازی میگه بیان نیست، این بیان نیست، یعنی بدیهی نیست که کل زیادات نامتناهی در بُعدی موجود باشد. این بدیهی نیست، چون بدیهی نیست مصنف پرداخته به اثباتی که چرا ما همه زیادات نامتناهی رو باید فی بُعد موجود ببینیم. اینو ثابت کرد. بعد از اینکه ثابت شده که بعد از اینکه ثابت می شود که کل زیادات نامتناهی فی بُعد موجودند، میگه اگر کل زیادات نامتناهی فی بُعد موجود باشند، خود اون بُعد نامتناهی فیلزم که بُعد نامتناهی محصول بین حاصله می شه. دلیل به این صورت تمام میشه. الان قبل از این که به تمام دلیل برسیم، این وسط باید اثبات کنیم این مقدمه رو. ولی اگر ثابت بشود که همه زیادات نامتناهی در بُعدی موجودن، ما اینجا میگیم خود این بُعد نامتناهی فیلزم که نامتناهی محصول به این حاصله بشه، دلیل تمام میکنیم. اما قبل از این که دلیل تمام بشه، باید این مقدمه اثبات بشه که چرا لازم نیاز زیادات نامتناهی، چرا لازم است که زیادات نامتناهی فی بُعد واحد جمع بشه. این رو با الا و یک قیاس استثنایی ثابت میکنه که اثباتش دو صفحه طولیه. بعد از این که دو صفحه تموم شد، میگیم خب حالا معلوم شد که باید زیادات نامتناهی فی بُعد واحد جمع بشن، بتونن جمع بشن. وقتی اون بُعد واحد میشه نامتناهی، حصر نامتناهی به این حاصله لازم نیست، دلیل که تمام میشه. این دو کلیسون تمام میشه. این دو صفحه برای اثبات این است که زیادات نامتناهی فی بُعد واحد باید جمع بشه. چطوری اثبات میکنیم؟ بگیم و الا، یعنی نقیض این مطلوب را مطرح میکنیم، در یک قیاس استثنایی تالی براش میاریم، تالی باطل میشه، این نقیض که مقدمه از نیز باطل میشه، نقیض این مطلوب ما که باطل شد، خود مطلوب ما ثابت میشه. پس برای اثبات این مطلوب که عبارت است از وجود زیادات نامتناهی در بُعد واحد، برای اثبات این از یک قیاس استثنایی استفاده میکنیم که در اون قیاس استثنایی نقیض این مطلوب رو مقدم قرار میدیم، با ابطال تالی این نقیض رو باطل میکنیم. وقتی نقیض باطل شد، خود مطلوب ما ثابت. اینطور میگیم و الا. و الا یعنی اگر زیادات نامتناهی در بُعدی جمع نشوند، این مقدر تالی به یه بُعدی خواهیم رسید که مادون خودش را دارد و مافوقش را ندارد. اگه بخواد زیادات نامتناهی در یه بُعد جمع نشه، معنیش همینه دیگه، یه جا باید این بُعد قطع کنید، یعنی ادامه ندید ابعاد رو، آخرین بُعد پیدا کنید که این آخرین بُعد همه زیادات نامتناهی رو نداشته باشه. بلکه ماضی به خودت داشته باشه و موافق هم نداشته باشه. چون اگه موافق داشت باز میریم سراغ اون موافق، میگیم موافق باز این ماضی نداره، همین که اگه بریم جلو آخر سر به اون نامتنایی که مسئول اون نمیرسیم، بالاخره باید یاد خط میشه. پس مطلب اینطور میشه، اگر بعدی مشتمل بر تمام نامتناهی نداشتید، قهرن یه بعدی خواهیم داشت که مشتمل بر تمام نیست، مشتمل بر ماضی نیست، یعنی آخرین بعد، یعنی بعدتون به آخر میرسه، یعنی به آخری میرسد که دیگر نمیتوان بر اون بعدی اضافه کرد. این میشه تالی. ولی تالی باطل اصلا خلف فرضه. فرض این بود که امتدادات تا بی نهایت میرن. خب اگر امتداد تا بی نهایت رفت، بعدها هم تا بی نهایت میرن، تعداد بعدها هم تا بی نهایت میرن. شما بعد دارید ختم میکنید، بعد که ختم شد امتداد ختم میشه، امتداد که ختم شد خلف فرض رو میرن. تو فرضت این بود که امتداد باید تا بی نهایت بره. پس این تالی باطل است، زیرا مبتلا به خلف فرض است. اگر تالی باطل شد مقدم این باطله. مقدم این بود که بعد به آخر برسه، این باطله. پس بعد به آخر نمیرسه، به آخر نمیرسه که یعنی همینطور ابعاد اضافه میشن جلو میرن، بالاخره آخر سر به بعدی خواهیم رسید که تمام مادون خودش رو جمع کنه و مادون میشن بی نهایت. پس بعدی که تمام مادون رو یعنی بی نهایت رو جمع میکنه به دست آوردید، ولی آخرین بعدم نباشه. دیروز گفتم لازم نیست اون بعدی که مشتمل بر بی نهایت آخرین بعد باشه، به یه جاست که میرسیم بی نهایت شروع میشه دیگه، از اون به بعد هر چی هست بعد بی نهایت. ما باید به اولیش تخصیصی پیدا کنیم، کار تمامه دیگه، به بقیه شکریت نداریم، ولی بقیه هم داره، چون هر چی هستیم که این بعد ها که تمام نمیشه، که این بعد بعدی باز مشتمل بر بعد قبلیه، بعد قبلی نامتناهیه، او مشتمل است بر نامتناهی مع زیادته، بعدی مشتمل است بر دو تا نامتناهی مع زیادته. راه شد دیگه، ما بقیه رو همه رو نامتناهی میگیریم، ولی کاری به بقیه نداریم. بالاخره به یه بعدی رسیدیم که نامتناهی، یعنی مشتمل است بر تعداد زیادات نامتناهی و نتیجتا خودش نامتناهی. وقت بعد میگیم لازم نیست حسب نامتناهی، و این حاصل این که دلیل به صورت یه تمام میشه. الان نمیخوام اون تیکه ها رو بگیم، اونا تتمه دلیله. ما الان میخوام فقط ثابت کنیم همین مقدمه رو که کل زیادات نامتناهی فی بعد جمع میشن. دیدید که اثبات کردید، گفتیم اگر جمع نشدن لازمش اینه که ما آخرین بعد پیدا کنیم، و اگر آخرین بعد پیدا کردیم خلف فرض لازم نیست، چون خلف فرض باطل است. پس آخرین بعد نداریم، اگر آخرین بعد نداشتیم بالاخره دسترسی به بعدی پیدا خواهیم کرد که تمام زیادات نامتناهی در خودش جمع کرده باشد. اینجا که برسیم مقدمه مون اثبات میشه. بعد با این مقدمه اثبات شده دلیل ادامه میدیم، میگیم اگر این بعدی رو که تمام زیادات رو جمع کرده باشد به دست بیاریم، این بعدیش نامتناهی و بعد نامتناهی محصول بین حاصله شده و اشکال شده، چون دیگه انشاءالله تسلیمش باید بعدا گفته میشه. بله ظاهرا من به جواب شما اشاره کردم. شما می فرمایید اگر ما ثابت کنیم که کل واحد از زیادات در بعد بعدی حاصل هست، و همچنین ثابت کنیم که کل مجموعه هم کل مجموع در بعد واحد در بعد واحدی جمع میشن، خب این که از مجموعه هم در جمع بی نهایت این هم ثابت میشه دیگه، اینجا رو اثبات کنیم. این برابر نظر خاطی بود. الان فخر رازی میگه مصنف این و الا ان و الا فل و الا فیکون امکان وقوع الابعاد رو دلیل بر این مدعا قرار داده. خواجه میگه دلیل نمیخواد. خواجه اصلا مقدمه غیر بیانه قائل نبود. خواجه مقدمه غیر بیانه قائل نبود. فخر رازی مقدمه غیر جلیه و غیر بیانه قائل بود. میگه مصنف استدلال ادامه میده تا اون مقدمه رو اثبات کنه. این حرف فخره. فخرم نمیگفت کل مجموع زیادات در بعدی هست، میگفت کل واحد در بعد هست. کل مجموع رو گفت نمیتونه استخراج کنه، مقدمه غیر جلی میشه. نمیتونید استخراج کنید، لذا داره فرش استدلال میکنه. نه کل واحد با کل مجموع فرق داره. نه اینو که شما میفرمایید یعنی کل مجموع رو آوردید، کل مجموع رو نیارید. نه منتبی نیست. کل واحد اگر حکمی رو کل واحد رو کل مجموع نمیره. چرا منتبی نیست؟ الان مثال بدم. کل واحد از انسان ها به یک نون سیر میشن. آیا کل مجموع هم سیر میشن؟ کل واحد سیر میشن. کل مجموع هم سیر میشن. معلوم نیست. حکم کل واحد نمیشه به کل مجموع سرعت بگیر. نظیر این مثال زیاد داریم. حکم کل واحد مال خود کل واحده. موضوع هر حکمی مخصوص همون حکمه. یعنی حکم مخصوص همون موضوع. نمیشه سرعتی کنیم به جای دیگه. شما الان دارید میگید ما استنباط میکنیم. استنباط میکنید که مقدمه خفی رو میارید استنباط میکنید. ولی نمیتونید.
ما اگر بیان این کل مجموع محتمل در دیوان که اون زیاد از تو نبوده اخلا اون که نون رو فرق داره که ما دو تا اصلا این سالت کنیم این دو تا در حال یکی شما دیدی این کل مجموع رو
نه یکی نه
چرا دیگه ما دیم این رو دیده اگر مجموع بر زیاد از نبوده نفرد بود مثلا نبو افعاد قبلی تو بگیم و اینکه دیگه چی رو دیم ما بگیم که هر بودی مجموع بر افعاد قبلی هست
یعنی شما می فرمایید کل واحد مطلبی است یعنی کل و مجموع هم مطلبی است.
کل مجموع
نه استفاده نگید اینو. بگید کل و واحد مطلبی است. کل و مجموع مطلبی است. اینو می‌فرمایید این حرف خود.
کل و مجموع
قبلیه
شما همونطور که عرض کردم یک مقدمه متنی تو کلامتون هست یه مقدمه خفی در کلامتون هست اون اضافه میکنید خودتون هم متوجه میشید ولی حکم کل واحد رو به کل مجموع نمیشه دارید مگر اون مقدمه خفی رو بیارید که در اینجا مجموع با کل واحد یه جوریست که سازگاره این کار رو دارید میکنید شما و به همین جهت هم به من گفتید اینجا با نون به مثال نون فرق داره خب فرق داره یعنی همون مقدمه خفی رو دارید میارید دیگه مقدمه خفی رو دارید اینجا میارید و الا قبوله که کل واحد غیر کل مجموع این که واضحه عقل میگه این دو موضوع اما شما میگید در اینجا فرق نمی کند در اینجا فرق نمی کند یعنی یه مقدمه خفی رو آوردید که اینجا چون مسئله ابعاده اگر بگیم این زیاده در بعد بالا موجوده خب مجموع زیادت هم در یه بعد بالاتر موجوده این حالا شما دارید یه چیزهنتون یه همچین تطبیقی میکنید از مقدمه خفی دارید استفاده میکنید ولی از خود کل واحد بدون اضافه کردن مطلبی حکم کل مجموع استخراج نمیشه تو دوتا موضوعه مگر یه جور این دوتا موضوع رو به هم ببندید بعد حکمتون یکی کنید خواجه این کار کرده
یعنی این دو اول مقدمه رابعه یعنی به خاطر من در کل زیادت این سوز دو سنین هم
خواجه همین کار شما رو کرده
یعنی دلیل اون چیز دلیل خاطر اینه که کل زیادت این امکنه به سوز مزمون کنم کنه دلیلش اون مثل اول
شما اگر توجه به عرض بنده می کردید متوجه می شدیم که خیلی جه ها من با شما دارن موافقت می کنن بنابراین دیگه اشکال تمام می شد ادامه نمی دادید نه یکی نه کل واحد و کل مجموع یکیه نه کل واحد و کل مجموع یکیه هیچ که نمیتونه بگی یکیه دوتا موضوعه در حقیقت هم یکی نیست فقط در عبارت یکی نیست در حقیقت هم یکی نیست کل واحد و کل مجموع در حقیقت هم یکی نیست بله شما یه مقدمه خفی میارید حکمه رو یکی میکنید خب این کار رو درست هم میکنید اما بدون این مقدمه نمیشه کار کرد فخر رازی میگه این یکی رو از این یکی استخراج کرده و نمیشه استخراج کرد درست هم میگه نمیشه استخراج کرد مگه مقدمه خفی بیارید خاطر مقدمه خفی رو بازه کار تموم کرد فخر رازی مقدمه خفی رو نیبازه کار تموم نشده درباره کل مجموع حکم صادر نشده ناچار شده که بگه مصنف داره اثباتش میکنه این که مصنف داره به نظر فخر رازی استدلال میکنه فخر رازی به خاطر این مطلب میگه که مقدمه رو تمام نگرفتی. شما مقدمه رو تمام میکنید، یعنی کار خواجه رو دارید انجام میدید، همین کاری که خواجه انجام میده شما دارید انجام میدید.
این
خط 5 مشتمل است بر تمام افعال
یک به سه مشاور. حالا این
مال کل و مال کل واحد یک مال دیگه. یعنی بحث از شما
تیم مشتمل
است بر زیاده تمام اینها یا تمام زیاده چهار. خب مشتمل است بر چهار و چهار مشتمل است بر پنج. دو مشتمل است بر پنج. خب پس شما میگید پس مشتمل است. این پس مشتمل است یعنی دارید استخراج میکنید دو تا حکم. اگه یه حکم بود که نمیگفتید پس این اون، از این که دارید با لفظ پس استخراج میکنید معلوم میشه که دو مطلبه. نفرمایید یکیه، ما قبول داریم دو مطلبه، کل واحد و کل مجموع دو مطلبه. این دیگه واضحه، حقیقتا هم دوتا. شما میفرمایید این دوتا یکیه، دوتا که یکی نمیشه. این دوتا منتها حکم یکی رو استخراج از حکم دیگری هم نمیکنید، مگر اینکه مقدمه خفی رو بگیرید که در اینجا مجموع با کل واحد حکمشون یکسانه. به همون بیانه چی گفتم ظاهرا دقت بکنید شما حرفتون درسته، منتها اون با تسامح پیش میرید، با تسامح پیش میرید، یعنی اونجایی که دوتا رو باید دوتا بدونید یکی میبینید و اون مقدمه خفی که باعث میشه این دوتا حکم واحد پیدا کنن اون ندیده میگیرید. بعد وارد بحث میشید.
ایشون نوشته که همه مشتمل بر یک و دو و سه و چهار.
متوجه هم بله. اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمی کنه، هیچ جا رو اصلاح نمی کنه. بنابراین اصلا احتیاج به جواب دادنش هم نیست. توجه کردید چی گفتن؟ گفتم اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمی کنه، بنابراین احتیاج به جواب دادنش هم نیست. حالا این البته این باید اول می گفتم، اقل مطل نمی شود. ثم قاله بعد فخرازی اینطور میگه لما کانت هذه القضیه، یعنی حکم به وجود بعد یشتمل علی جمیع زیادات نامتناهی، لما کانت این قضیه غیر بینته. قضیه یعنی حکم به وجود بعد یشتمل علی جمیع زیادات، که همون مطلوب ماست که میخوام ثابت کنیم یه بعدی داریم که مشتمل بر بی نهایته، بر بی نهایت ابعاده. این قضیه غیر بیان است، غیر بیان است یعنی بدیهی نیست. لذا چون این چنین بود قصد در مصنف اثبات این قضیه رو به ابطال نقیزه ها، از طریق ابطال نقیز خاص اثبات کند خود این قضیه رو، که ابطال نقیز از طریق این از طریق ریاست استثنانی و ها و اون ابطال نقیز قول مصنف است و الا فیکون، که با این و الا فیکون ابطال نقیز میکنه و وقتی ابطال نقیز کرد خود این قضیه حق میشه. و الا یعنی اگر چنین بودی که مشتمل است بر تمام زیادات نداشته باشیم، فیکون و امکان و وقوع الابعاد الى حد این. این قبلا هم عرض کردم امکان و وقوع الابعاد میشه اسم، یکون الى حد میشه خبر، لیس الزائد علیه امکانون میشه صفت برای این خبر، صفت برای حد. و الا یعنی اگر ما نتوانیم بعد مشتمل بر تمام زیادات غیر متناهی پیدا کنیم، فیکون و امکان وقوع الابعاد یعنی امکان ادامه ابعاد پشت سر هم ادامه شون امکان دارد تا حدی، یعنی تا حدی میتوانیم این ابعاد رو ادامه بدیم، که لیسل زائد علیه امکانون اضافه بر اون حد دیگه ممکن نیست ادامه بدیم، تا یه حد میتونیم ادامه بدیم، بیشتر دیگه نمیتونیم، چون اگه بیشتر ادامه دادیم بالاخره آخر سر به خطی که مشتمل بر تمام نامتناهی خواهیم رسید، اما بیشتر ادامه نمیدیم، به یه جا میرسیم که دیگه مشتمل بر نامتناهی نیست، مشتمل بر متناهی. خب این قضیه متصله بود که ابتدای قیاسه، هنوز ولکن نتالی باطلون مونده، باید بگیم وطالی باطلون فالمقدم نیسته. قبل از این که بگیم وطالی باطلون، مصنف دو مرتبه تالی رو توضیح میده، تو تالی وقتی میخواد ابطال بشه باید بیان بشه، باید ابطال بشه، مگر اینکه خودش روشن باشه، چون اینجا خیلی مطلب روشن نیست، مصنف در ظرف دو تا جمله به مرتبه تغییر اضافه اشاره میکنه. تغییر رو در نفس دو تا جمله توضیح میده. بعد در جمله سوم، در جمله سوم حاصل تغییر رو میده. در جمله بعدش هم شروع میکنه به اتحادش. یعنی مطالبی که در متن مصنف بعدم میخونیم همه بسیارش تتمه همین استدلال، یعنی تبیین تالیف. قال المراد منه، فخر رازی گفته مراد از این عبارت مصنف اینه که بیان کند محالی را که از فرض اون نقیض لازم میاد، یعنی از مقدم لازم میاد. میخواد بیان کند محالی را که از مقدم لازم میاد. مقدم نقیض اون مطلوب ما بود، یعنی این مقدم مستلزم یه محاله، مستلزم یه تالیه باطله. میخواد این رو بیان کنه. قال المراد منه، از این عباره، از این جمله مصنف، از این کلام مصنف، مراد بیان محالی است که لازم میاد از نداشتن بعدی که مشتمل باشد بر جمعی زیادات نامتناهیه. نداشتن که این بود نقیض داشتنه. داشتن مطلوب ما بود، پس نداشتن میشه نقیض مطلوب. یعنی میخواد بیان کند محالی رو که از نقیض مطلوب لازم میاد. فالمعنا، پس معنای کلام مصنف با توجه به این مرادی که گفتیم این میشه که انهو لولم یوجد بعدم یشتمل و علا تلک زیادات، این مقدم قیاسه که نقیض مطلوب ما. این همه روشنه با توضیحاتی که چند بار عرض کرده ما. لوجبه شروع به تالیه، لوجبه ان یکون هناس، یعنی در دهانه اون دو امتداد، در اون دور دورا بعدی باشد که لا یحصل ما فیه من از زیادات فی بعد آخر، اون مقدار زیاداتی که در اون موجود است در بعد ما بعد موجود نشه. چون اگه بخواد در بعد ما بعد موجود بشه، این ما بعد دوباره ما بعد داره، ما بعد بعدی بعدی ما بعد داره، ها چزا میره جلو، بالاخره به بعدی که مشتمل بر زیادات غیر متناهی است میرسیم، در حالی که در مقدم فرض کردیم که نمیرسیم. اگر نرسیدیم باید برسیم به بعدی که هر چقدر زیادات رو دارد مال خودشه، دیگه به بعد بعدی نمیده. یحصل ولی ان یکون هناک، بعدی که لا یحصل ما فیه من از زیادات، اون زیاداتی که درش هست در بعد بالاتر پیدا نمیشه، یعنی خودش آخرین بعده. و این ازن، در این هنگامی که به چنین بعدی دسترسی پیدا کردیم که زیاداتش در بعد بالاتر نیست، لا یوجد بعدان فوق ذلک البعد، فوق این بعد یه بعدی پیدا نمیشه. فیکونو این رهین ازن لا یوجد بعدان فوق ذلک البعد، بعدش هم فیکونو امکان الابعاد تا آخر، این دوتا عبارت، دوتا عبارت شرح متنی هستن که بعدن میاد. یعنی مصنف هم بعدن همین رو میگه دوباره. فیکونو، نه اشتباه گفتم، شرح همین متنی که الان خوندم، شرح همین متنی که لیس لزای در امکانه. این فیکون امکان الابعاد المفروضه محدودن به حدن، به جای فیکون امکان به قول ابعاد الى حدن. بعد لا یمکن ان یوجد ما هو ازیاد منه، به جای لیس لزای در امکانه. این توضیح مثل قبلی، من اشتباه گفتم، توضیح مثل قبلی. فیکون امکان ابعادی که فرض می شود بینه هما، یعنی بین الامتدادین، امکان این ابعاد یکون محدودن به حد معین، یعنی امکان پیشرفت این ابعاد تا یه جا هست، از این بعد دیگه امکان نیست، یعنی این امکان محدوده تا بی نهایت نمیره، محدود به حد معین است که لا یمکن ان یوجد ما هو ازیاد من، ممکن نیست اضافه بر اون رو پیدا کنید، ازیاد از اون رو پیدا کنید، به یه بعد آخری میرسید که دیگه باید اونجا متوقف بشید و پیش نرید. فیکونو این تتنه همین استدلال عرض کردم تبیین بیشتر تالیه. فیکون تفریع بر تالیه و تالیه رو توضیح بیشتر میده. ایشون میفرماید، دقت کنید توضیح بدم مطلب رو. ما ابعاد نامحدود بالقوه رو داشت. به تعبیر دقت بکنید، ابعاد نامحدود بالقوه یعنی بین این امتداده، بین این دو امتداد ما ابعادی رو داشتیم. چند تا از ابعادمون بالفعل بود، خودمون کشیده بودیم و تصور کرده بودیم، ولی نامحدودش بالقوه بود. ما که اونا رو نکشیده بودیم، تصور هم نکرده بودیم. پس ابعاد نامحدود بالقوه بین دو امتداد نامحدود وجود داره. ما از این نامحدود بالقوه یه محدودی رو، یه بعدی رو که مشتمل بر محدوده درست کردیم و گفتیم دیگه بالاتر از اون نداریم. الان رسیدیم در این بیانی که قبلا گفتیم، رسیدیم به یه بعدی که زیادات مادون خودش رو جمع کرده بود ولی مافوق نداشت. مافوق نداشت یعنی از این مجموعه نامتناهی که بالقوه بودند ما همه شون رو به دست نیاوردیم، پاره ای از اینها رو، محدودی از این نامحدود رو به دست آوردیم و متوقف شد. نامحدود بالقوه رو محدودی ازش به دست آوردیم و به یه جا رسیدیم متوقفش کردیم. این همون تفسیر تالیه داره تالیه تفسیر میکنه سیکونو این نمایم کن. اونی که اتفاق میفته اینه که ممکن است بعدی داشته باشیم که این بعد مشتمل است بر زیاده محدود، که این زیاده محدود پاره از زیادات غیر محدودی که بالقوه هستن، فعل قوه هستن. من جملت غیر المحدود الذی فی القوه، جمله یعنی از یعنی پاره ای، مقداری از اون غیر محدودی که فی القوه غیر محدوده، بالفعل غیر محدود نیست، بالقوه غیر محدوده. از این غیر محدود شما یک جمله یعنی یک مجموعه به دست آوردید، یک پاره از این غیر محدود کندید و این پاره رو در یک بعدی قرار دادید. پس رسیدیم به بعدی که مشتمل است بر نه بر تمام زیادات بلکه بر پاره محدودی از زیادات که از جمله اون نامحدودن، یعنی مقداری از اون نامحدودن. همه اون نامحدود رو توی بعد نیاوردید، پاره محدودی از اون نامحدود رو توی بعد آوردید و گفتید این بعد دیگه تمام شد، بیشتر از این ممکن نیست. پس ممکن شد که به یه بعدی دسترسی پیدا کنید که پاره ایست از اون ابعاد نامحدود، نامحدود من خود بود. فیکونو انما یمکن وجود بعدی که مشتمل است بر زیادات محدودی که این محدود از جمله غیر محدودی که فی القوه بود، یعنی غیر محدود زیادات غیر محدود بالقوه ای داشتیم، شما پاره ای از این زیاده رو که محدوده آوردید و گفتید خطی که مشتمل است بر این پاره وجود داره، دیگه بیشتر از این خط هم جلو نرفتید. و این دقت میکنید همون توضیح تالیه نخه درسته؟ نه، این بودی که الان به دست آوردیم مشتمل بر زیادت نامحدود نیست. الان داریم همین رو میگیم، میگه مشتمل بر زیادت نامحدود نیست، مشتمل بر پاره از زیادت نامحدود. تو قرار شد که ما اصلا مدعامون اول این بود و الا، یعنی اگر به بودی نرسیدیم که مشتمل بر تمام نامحدوده، به بودی که مشتمل بر تمام نامحدوده نرسیدیم، میرسیم به یه بودی که مشتمل است بر پاره از این نامحدود. بحثمون همین بود. این فیکون عرض کردم عبارت اخرای تالیه، تالی رو ایشون هی زیر و روش میکنه تا وقتی خواست با تلفن راحت باشه. یعنی خواجه میفرماد یعنی یلزم و منزالک، منزالک یعنی از این فرضی که کردیم، از این که گفتیم بعد مشتمل بر نامتناهی نداریم، از این لازم آمد که لا یوجد بعدی که مشتمل است جز بر عدد محصور. تو قرار بر این شد که بعد بعدی که مشتمل بر نامتناهی نداشته باشیم، پس بعدی رو که داریم مشتمل است بر عدد محصور نه بر نامتناهی. یلزم من ذلک که لا یوجد بودی که مشتمل باشد مگر بر عدد محصور متناهی، که این عدد محصور متناهی از جمله ابعاد غیر متناهی است که موجود بالقوه هستند. این عبارت خواجه توضیح عبارت مصنفه. من عبارت مصنف رو توضیح کامل دادم، عبارت خواجه هم تقریبا روشن شد دیگه. به قول شما ترجمه بی نهایت، یعنی هنوز به بی نهایت نرسیده، یعنی به جایی میرسیم که هنوز بودمون مشتمل بر نامتناهی نیست، بلکه مشتمل است بر پاره ای از نامتناهی، مثلا نامتناهی بالقوه. خب بعد دیگه بقیه مطالب رو دنباله اینا وسط مطلب موندیم دیگه، چاره نیست، بقیه مطالب رو نمیتونیم بخونیم. بقیه مطالب همونطور که عرض کردم میرسیم به یه بودی که در ازم جلوتر نمیره، قهرن ناچار میشیم که بگیم اگر بود به آخر رسید امتدادها هم به آخر رسیدن. وقتی امتداد به آخر رسید خلف فرض لازم میاد. مثلا در عبارات بعدی این ارزی که کردم بیان میکنه که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی.